نعمه حاضرین گرامی، انشاءالله طی این ساعت ما خدمت های دکتر مصریان باشیم برای بحث مسائل فلسفی دانشگاه. قبل از هر چیزی من روند جلسه رو عرض میکنم خدمت همه حاضرین. ما به این شکل هستش که روند ما به این شکل هستش که انشاءالله به امید خدا آقای دکتر سخنرانی خودشون رو کامل ایراد خواهند کرد و بعد از اون ما خدمت ایشون هستیم برای بحث و گفتگو و تبادل نظر و پاسخ. اگر شما هستی شروع بکنیم و بحث رو اونجور که بعد نظر شما هست ما بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم آرش جان و خیلی خوشحالم که شما رو دیدم. انشاءالله که بشه در جلسه حضوری درمون تنگ شده برای دوستان دانشجو در شهریور یا مهر یه جلسه در خدمتتون باشیم. من سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در جلسه حاضرم و دوستانی که احتمالاً بعدها به فایل صوتی این جلسه گوش خواهند داد و تشکر میکنم از کانون جهان ایرانی دانشگاه و خصوصاً سرکار خانم حنایی و آقای باقری و دوستانی که امکان برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. حقیقتش من نه عادت دارم و نه درست میدونم که خارج از موضوعی که برای جلسه تعیین شده حرف بزنم، ولی با توجه به اوضاعی که درش به سر میبریم و نگرانی هایی که همه ما ایرانی ها داریم، علاقمندم چند نکته مرتبط با این وضعی که درش به سر میبریم، گرچه مقدمه بی ربطه‌ای نسبت به موضوع دانشگاه ممکنه به حساب بیاد، بگم و بر پایه اون یه پیشنهادی هم به دوستان کانون جهان ایرانی دانشگاه تهران که خیلی فعالانه و بسیار در مسیر درستی دارن حرکت میکنن یه پیشنهاد هم بدم در حد پیشنهاد. نکته اول این که نسل کشی اسرائیل در غزه و تجاوز آشکار این رژیم اشغالگر نجات پرست به ایران به نظر من جهان مدرن رو اصولا با یه وضع بی سابقه مواجه کرد، از نظر فلسفی و هم از نظر نهادی. فلسفی از این جهت که هابرماس همون جور که میدونیم آخرین بازمانده و مدافع فلسفی مدرن با اون ادعای همه شمولی که در مورد مدرنیته داره، با انتشار اون بیانیه شرم‌آور 13 نوامبر 2023 که با سه نفر دیگه از همکاران خودش نوشت، تناقضات نظریه رهایی بخش اروپا محور رو به نظر من آشکار کرد. ما میدونیم که این بیانیه حمله حماس رو دارای قصد نسل‌کشی میدونه، اقدام اسرائیل رو موجه تلقی میکنه که یک موضع سیاسی بحث برانگیزه. علاوه بر اون بسیاری از منتقدان بیانیه اون رو نشون در یک شکست آشکار در کارنامه هابرماس دونستن و خود این بیانیه با نادیده گرفتن کامل فلسطینیان اصل همه شمول سازی اخلاق گفتمان رو که خودش طرح میکنه که مبتنی بر پذیرش هنجارها از سوی همه متاثران هست نقض میکنه و به جای گفتگوی واقعی به ایجاد اجماع یک طرفه به نفع اون بحث میکنه. نقد سیاست های اسرائیل رو برخلاف کسانی مثل چامسکی و حتی برنی سندرز سیاستمدار که مخالفت اسرائیل با اسرائیل رو با یهود ستیزی جدا میکنه، آیماس در بیانیه اون رو اصلا پیوند میزنه و اصولا خفه کردن بحث دامن میزنه و یک گفتگوی انتقادی اخلاقی رو پیراهی میکنه در کتاب دو جلدی کنش ارتباطی اصلا سرکوب میکنه. بنابراین روی کردش در قبال اسرائیل به ویژه در مقایسه با تأکیدی که میکنه بر مسئولیت آلمان در قبال هولوکاست نشون دهنده یک استثناگراییه و هولوکاست رو تنها در چارچوب قربانیان یهودی انگار تعریف میکنه و از تعمیم درساش به سایر ستم دیدگان از جمله فلسطینی ها خودداری میکنه. ما میدونیم که در بعد از جنایت نازی ها در آلمان یک شعاری شکل میگیره، Never again، یا دوباره هرگز، که کسانی مثل لویناس و آرنت و اینا هم تر میکنن، قرار بوده که تبدیل به یک اصل اخلاقی همه شمول بشه ولی در آبرماس به یک شعار محدود گزینشی تقلیل پیدا میکنه و این بس نشوندنده برشکستگی اخلاقی این متفکر و همچنین بحران عمیق‌تریه که در عقلانیت ارتباطیش است. من یه مقاله مفصلی به فارسی و انگلیسی نوشتم به این دو زبان در مورد همین مسئله که نقد عقلانیت ارتباطی آبرماس که به زودی در پیوند با موضعی که در مورد اسرائیل میگیره که بعدا منتشر خواهد شد. این از بحث فلسفی و نظریه رهایی بخش و پروژه ناتمام که البته من مبانیش رو در کتاب مدرنیته و دیگری هم توضیح دادم. اما در سطح نهادی هم ما میدونیم که نهادهای بین‌المللی که آبرماس و سایر نظریه پردازان لیبرال اون رو حافظ صلح پایدار و بستر تحقق جهان روا میتونن، در اخیر ناتوانی ساختاری و برشکستگی اخلاقی خودشون رو نشون دادن. شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی اعضای دائمی به ویژه آمریکا در حمایت از اسرائیل بیشتر تبدیل شده به یه صحنه‌ای برای قدرت‌های بزرگ و این حق وتو تضمین می‌کنه که منافع قدرت‌های هژمونیک همیشه بر قوانین بین‌المللی و اراده اکثریت جهانی اولویت داره. بنابراین نهادهای بین‌المللی که روزی از کانت شروع میشه این امر صلح پایدار و در آبرماس نظریه پردازی دقیق‌تری میشه دیگه پاسداران صلح و عدالت نیستن، بلکه یک ابزاری هم برای حفظ وضع موجود و مشروعیت بخشیدن به تجاوزهای آشکار و بنابراین خودشون تبدیل شدن به بخشی از مشکل. بنابراین اندیشه رهایی بخش مدرن غربی حتی در اوج خودش در نظریات متفکرانی مثل آبرماس همچنان عمیقا اروپا محور باقی میمونه و با وجود ادعای همه شمولی در عمل قادر به فراتر رفتن از چارچوب فکری و منافع خاصه غربی نیست. نهادهای بین‌المللی هم همونجور که عرض کردم به سازمانهایی برای حمایت از قدرت‌های هژمونیک تبدیل شدن و شعار دوباره هرگز محدود شده به دوباره هرگز برای یک قشر خاص. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که اگه در سطح فلسفی ما شاهد بحران و بنبست نظریه‌های رهایی بخش کسایی مثل آبرماس هستیم و در عرصه بین‌الملل هم ناامیدیم از نهادهایی که قرار بود پاسداران صلح باشند، در سطح داخلی هم وضعیت به همون اندازه نگران کننده و تأمل برانگیزه و به همین دلیل ما همه ما ایرانی ها رو در یک وضع دشواری قرار داده. من باید صراحت به خرج بدم و بگم که رژیمی که ملتی رو به بردگی گرفته و حقوق اساسی شهروندان خودش رو سلب کرده، صلاحیت دفاع از مظلومان جهان رو نداره. ما نمیتونیم استاندارد دوگانه داشته باشیم. نظامی که در بومی شده میشیدن جام زرد و نرمش قهرمانانه، ولی در هیچ حال حاضر نیست شجاعت اخلاقی به خرج بده و در مقابل خاص ملت و در پیشگاه ملت خودش نرمش قهرمانانه نشان بده، پیشا پیش همه لوازم زمانداری و مشروعیت خودش رو به نظر من از دست داده. که این مسائل مربوط به حاکمیت داخلی و شیوه زمانداری و حقوق شهروندی با همه اینها خودش یک موضوع مستقلیه که باید بهش پرداخت. بر پایه این دو نکته میخوام نکته سومی بگم، و اون این که ماها که یکم بیشتر در سطح فلسفی و با لوازم فلسفی میاندیشیم، من به تأثیر از دریدا در کتاب اشباح مارکس میتونم بگم واقعا هیچ وقت در طول تاریخ بشر سلطه تا این حد، یعنی تا حد امروز، نفسگیر نبوده. و اندیشه رهایی بخش، اندیشه که مبرا باشه از استانداردهای دوگانه و چندگانه، تا این حد بی‌پناه و درمونده نبوده. اتحاد نامبارک این قدرت و سیاست و تکنولوژی در سطح جهانی، استبدادهای داخلی در سطح داخلی، فضایی رو خلق کرده که میشه در اون بدون هیچ دردسری انگار هر صدایی قبل از این که تبدیل به صدا بشه و هر اجتماعی پیش از اون که همبسته بشه و هر ملتی قبل از اون که بین الملل بشه رو سرکوب بکنه. به همین دلیل به نظر من این پدیدار بی سابقه است، و اگه پدیده، یعنی به زبان پدیدار شناختی، شناسایی نشه و اندیشه رهایی بخش، حالا هر تعبیری که میخوایم به کار ببریم، از اسارت اون توهم اوایل قرن بیستم مبارزه رهایی پیدا نکنه و راه جدیدی رو جستجو نکنه، بیم اون میره که اندیشه رهایی بخش و مقاومت خودش آتش بیار معرکه بشه که شده. بنابراین من صادقانه فکر میکنم ایران شاید هیچ در خطر نبوده، و در غیاب این فعالان اسرارآگاه و دردآگاه، فاعلانی که خطر وضع موجود رو دریافته باشند، و به نظر من ما به یک مجمع جزایر روشنفکران خرد، به تعبیر میشل فوکو، نیازمندیم که نه سلطه خشونت مدرن رو بپذیرن و نه سلطه خشونت بدوی این بر رو، متولیان ارزش ها رو به چالش بکشن و اون چیزی که عمومیت پیدا کرده، یعنی الگوی یگانه تلقی شده، مورد نقد قرار بدن. و نکته آخر من در این مقدمه بی رفته، پیشنهادی به دوستان کانون جهان ایرانی دانشگاه تورنتو در پیوند با این نکاتی که گفتم، و اون این که نقطه عزیمت فعالیت‌های فرهنگی، ما همیشه از گذشته به اکنون بوده، و من احساسم اینه که تحول فکری و فلسفی اگه بخواد شکل بگیره، حتی کسی مثل هگل میگه ابلهانه است اگه تصور بکنیم که فیلسوف کاری غیر از پرداختن به لحظه اکنون داره. یا به تعبیر آگوستینوس، اصلا در فلسفه ما یک زمان بیشتر نداریم، و اون زمان حاله. گذشته مربوط به حافظه است و آینده هم مربوط به تخیله. زمانی که ما در دسترس داریم این زمان حاله. بنابراین در مواجهه با ایران من فکر میکنم یه تغییر جهتی باید داده بشه از تمدنی به مسائلی که ایران امروز باش مواجه هست، یعنی ایده ایران در جهت ایران ایده ساز به تعبیری حرکت بکنه. ما میدونیم که ایده ایران، خود کانسپت ایده ایران توسط نیولی، ایرانشناس برجسته ایتالیایی مطرح میشه و اون طرح میکنه که ایده ایران صرفاً یک مفهوم جغرافیایی نیست، بلکه یک مفهوم چند وجهیه که ابعاد فرهنگی، مذهبی و زبانی رو در بر میگیره و استدلال میکنه که ایده ایران طی یک فرایند تاریخی طولانی که با هخامنشیان آغاز میشه توسعه پیدا میکنه و در نیمه اول قرن سوم میلادی در دوره ساسانی قوام پیدا میکنه. نظریه نیولی اهمیتش اینه که این تاریخ ایران یک برساخت مدرن هست رو به چالش میکشه و اون رو فراتر از مرزهای ملی مدرن میبره و روایت‌های غالبا اروپا محور از هویت ایرانی رو هم از طریق اون میشه نقد کرد. و به نظر من یکی از جدیترین نظریه هاییه که در مواجهه آلمانه با تاریخ و فرهنگ ایران صورت بندی شده. ولی وقتی من با این ایده مواجه میشم طبیعتاً میبالم به ریشه‌داری تمدنی و فرهنگی خودم در قالب صورت بندی شده، ولی بلافاصله این سوال رو از خودم میپرسم که این هویت ریشه‌دار که در ایران پس از اسلام هم در حوزه‌های باربر میشه امروز چه حرفی برای گفتن داره. پرسش بنابراین این میشه که آیا فرهنگ ایرانی در جهان امروز و در کنار سنن فرهنگی دیگری برای گفتن داره؟ آیا ایران امروز در حوزه‌های مختلف فرهنگی و علوم انسانی هویت مستقلی داره، به رسمیت شناخته میشه یا نمیشه؟ ما میدونیم که گذشته و پیشینه در دنیای امروز شمرده نمیشه، یعنی در یک جا ملت به دلیل حرفی که برای گفتن داره و افسوده‌ای که میتونه بر تمدن بشری داشته باشه حرکت میکنه و در ساحت دیگه وقتی این چیزا نباشه مدام گذشته خودش رو تکرار میکنه، بهش پناه میبره و از تمدنهایی که پدرانشون ساختن حرف میزن. فکر میکنم اصلا در این مورد جدلی وجود نداره که ما بخوایم مبارزه ای رو پیش ببریم. یعنی هیچ کسی با پیشینه عمیق تمدنی ایران مشکلی نداره و همه هم دارن برگزار میکنن. حتی سیاست مدارانی مثل ترامپ که به مملکت ما حمله هم میکنن اونها هم حتی اذعان دارن. بنابراین پرداختن به این پیشینه اگه خروجی لحظه اکنون ازش بیرون نکشیم میشه یک تخت سنگی که ما در پشت سرمون هست بهش تکیه میدیم و میآساییم، در حالی که فرهنگ هر لحظه به استخراج و تصفیه و عرضه خودش ارائه خودش در قالب مفاهیم مشخص احتیاج داره و ما با یک فرهنگ غربی مواجه هستیم که آدم در قالب یک مفاهیم مشخصی صورت بندی کرده و اگه ایرانی با بخشی از این تمدن جهانی مشکل داره، لیبرالیسمش رو منشأ بی‌عدالتی میدونه، دموکراسیش رو دموکراسی سوارها میدونه، باید مفهوم پردازی کنه بر پایه این متون فرهنگی که داره. بنابراین اگر چنین روندی صورت بگیره، یعنی مسئله شناسی از لحظه اکنون شروع بشه، ما میتونیم به سمت احتمالاً ایران ایده ساز حرکت بکنیم و این اقدام ملیه و من همیشه آرزو میکردم که یه مؤسسه پیش پا، یعنی پا پیش بذاره و به جای پرداختن به یک مفاهیم کلی مثل ایران از مسائل یا پروبلماتیک ها که ایران امروز شروع کنه طبیعتاً این فرد رو وارد تاریخ و فرهنگ و پیشینه تمدنیش میکنه. بس بر سر نقطه تمدنی و این رو اگه من بخوام به یعنی میخوام بگم که یک چنین چیزی رو خودم توصیه طبیعتاً کسی در جایگاهی نیست که بکنه، ولی من خودم این رو یک مسئولیت میبینم و احساس میکنم که این مسئولیت که مثلا کسی مثل یاسپرس در یه جایی یه مفهومی خلق میکنه در کتاب گناه، در کتاب مسئله گناه به اسم گناه آلمانی، و تفکیک میکنه 4 سطح گناه رو: گناه کیفری، گناه سیاسی، گناه اخلاقی و گناه متافیزیکی. البته در واکنش به سو جنایت نازی هاست. گناه کیفری ناظر به کسایی که مستقیما در این جنایات شرکت داشتند و از نظر یاسپرس باید در دادگاه طی یک دادخواهی، یعنی یک دادگاه عادلانه، پاسخگو باشد. گناه سیاسی متوجه همه شهروندانی است که بخشی از ساختار سیاسی هستند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بقاش نقش داشتن. و گناه اخلاقی هم بر مسئولیت فردی و وجدانی دلالت داره، حتی اصلا اگه فرد مستقیم در جنایت شریک نبوده باشه. و گناه متافیزیکی هم که فراگیرترین سطح گناه است، یه مسئولیت وجودی انسان در برابر رنج دیگری، صرف نظر از نقش عملی که میتونه داشته باشه. این تفکیک 4 گانه گناه به نظر من یه راهی برای مواجهه فلسفی با فجایع ناگهایند ترجمه ایونت یا رخداد باز میکنه که مبتنی بر بازاندیشی به این فجایع است، نه فقط مجازات. با الهام از این تقسیم بندی ما احتمالاً میتونیم مفهوم گناه ایرانی رو هم صورت بندی کنیم که ناظر بر شرایط خاص ایران در تقاطع این بحران‌های داخلی و خارجی است. یعنی در سطح نخست اونایی که سرکوب میکنن طبیعتاً باید در روزی در برابر مردم و تاریخ پاسخگو باشن، این گناه کیفری. در سطح دوم یه گناه انفعال عمومیه که ناظر به سکوت یا بی‌تفاوتیه کساییه که با وجود مخالفت درونی به سطح گرایانه یا ترس سکوت میکنن. و سطح سوم که به ماها مربوط میشه بیشتر، گناه معرفتیه که به مسئولیت دانشگاهیان برمیگرده که دانش رو از مسئولیت اجتماعیش توهی میکنن و خودشون رو به رتبه بندی، کمیت گرایی و همکاری های غیر انتقادی با قدرت محدود میکنن. و در نهایت هم همون گناه همبستگی انسانیه که بر دوش همه ماست. بنابراین من نمیخوام بگم اگر این کار رو نکردیم گناه کردیم، ولی احساس میکنم نقطه آغاز، نقطه عزیمت رو ماها که سیاسی به معنای رایج کلمه نیستیم و اساسیت‌های سیاسی رو از طریق مبانی فکری پیش میبریم، نقطه عزیمت هاست که برای ما اهمیت. خیلی عذرخواهی میکنم اگه این بحث طولانی شد و غیر مرتبط هم بود و من هیچ وقت این کار رو نکردم و با توجه به وضعیت خاص احساس کردم که باید این مقدمات اولیه رو بگم. اما برگردیم به موضوع این جلسه و عنوان دقیق بحث من که امکان تر عمومیش به دلیل غیرقابل ترجمه بودن اصطلاح پروبلماتیک وجود نداشت، این عنوان دقیق هست: دانشگاه به مثابه یک پروبلماتیک فلسفی و پروبلماتیک های فلسفی دانشگاه. پروبلماتیک که به آقای آشوری به مسئله بار، مسئله آفرین، معمایی ترجمه کرده، و آقای ادیب سلطانی در برگردان منطقه ارسطو واژه چیستیک رو پیشنهاد کرده، به بُعد هستی شناختی و ماهیتی مسئله اشاره داره و در فلسفه هم به یک چارچوب مفهومی و نظری گفته میشه که در اون اندیشیدن، طرح پرسش ها و تولید معنا ممکن میشه. یعنی یه ساختار پنهانی که تعیین میکنه اصلا چه چیزی قابل طرح، قابل اندیشیدن و یا حتی قابل دیدنه. ریشه‌اش هم در همون واژه یونانی پروبلماست که به معنای چیزیه که پیش رو افکنده شده و در فیلسوفان مثل آلتوسر و فوکو به ویژه در برای تحلیل تحولات معرفت به کار گرفته میشه. بنابراین تحلیل پروبلماتیک برخلاف مواجهه با مسائل منفرد به ما میآموزه که چگونه دریابیم که این پرسش ها ساده افقهای فکری خاصی هستند و بسیاری از بدیهیات در حقیقت زاییده پیشفرض های پنهان هستن. بنابراین فهم پروبلماتیک یه ابزار انتقادی نیرومندی برای گشودن امکانهای تازه اندیشیدن باز میکنه. بنابراین پروبلماتیک به معنای یک مشکل یا مسئله قابل حل با یک پاسخ واحد اصلا نیست، یه گرهگاه بنیادین و اغلب متناقضه که حسی یک پدیده رو تعریف میکنه، یک نوع تنش درونی و پایداری که نمیشه اون رو به طور کامل حل کرد، بلکه باید مدام باش درگیر شد، مورد تأمل قرار داد و در فضای پروبلماتیک زیست. مثلا پروبلماتیک مثل آزادی یه امر ساده نیست، چون به محض اینکه شما وارد این پروبلماتیک میشین تنش های ذاتی بین آزادی فردی به مثلا نظم اجتماعی، اراده آزاد و جبرگرایی و همه این تناقضات خودش رو نشون میده. در حوزه دانشگاه هم پروبلماتیک ها به نیروهای عمیق و اغلب متضادی اشاره دارن که هویت، غایت و کارکرد دانشگاه رو شکل میدن، مثل کشمکش و تناقض میان جستجوی حقیقت ناب و انقیاد به منافع قدرت یا سرمایه. مثلا من در این جلسه سعی میکنم 10 پروبلماتیک فلسفی کلیدی، البته طولانی خواهد شد و عزیز لطف میکنم به من تذکر میدن هر جا که به من یک روب قبلش تذکر بدم، من دیگه بحثایی که مونده رو فقط روزش رو سریع برگزار میکنم و بحث رو میبندم. ولی به هر حال 10 پروبلماتیک رو من سعی میکنم اینجا باز بکنم که وقتی ما میگیم دانشگاه اندیشی یا فلسفه دانشگاه بتونیم پروبلماتیکامون چیه. اولین، مهمترین و مادر همه پروبلماتیک های دانشگاه، پروبلماتیک چیستی خود دانشگاه است، یعنی پرسش از چیستی دانشگاه، دانشگاه چیست. مثل پرسش از ماهیت فلسفه، این پرسش از دانشگاه چیستی دانشگاه پرسش ذاتگرایانه حداقل در سنت قاره فلسفه نیست و پاسخ بستگی داره به افقهای معنایی زمان و دوره‌های تاریخی که صورتمندی‌های مختلفی پیدا می‌کنه. همونجوری که فهم ذات‌گرایانه و غیر تاریخی از خود فلسفه نامعتبره و تعاریف فلسفه همواره تاریخی و زمانمند بودن، چیستی دانشگاه هم یک امر تاریخیه و دوره‌های مختلفی داشته، یعنی دانشگاه در هر دوره نه بر پایه یک تعریف ماهوی ثابت بلکه بر مبنای اختزاعات فکری، سیاسی و اجتماعی زمانش پیدا کرده. من سعی میکنم چند تا فیلسوف رو بگم که به دانشگاه اندیشیدن و به این پروبلمات رخ دادن، فقط جنبه مثالی داره، خیلی کوتاست، و چند تا نهاد دانشگاهی هم میگم که اینا در منشورهاشون یا در اون ویژن و میشنهاشون چیستی دانشگاه خودشون رو تعریف کرده. کانت همونجوری که میدونیم دانشگاه رو به مثابه وجدان اخلاقی تعریف کرد. در اون رساله مهم نزاع دانشکده ها ما میدونیم که دانشگاه رو به دو قلم رو تقسیم میکنه، دانشکده های فرادست یا تحت سلطه قدرت بیرونی که دانشکده حقوق و پزشکی و الهیات، و دانشکده فلسفی که در نسبت دانشکده فلسفه که در نسبت با عقل به صورت مستقل عمل میکنه، و این تمایز هم از نظر کانت صرفا سازمانی نیست بلکه ساخت شناختیه، و به همین دلیل میگه فلسفه رشته ای در کنار سایر رشته ها نیست، بلکه قوه قضاوت عقلانی و نهاد وجدان دانشگاه است. مقصود کانت از وجدان صرفا اخلاقی نیست، یعنی فلسفه برای اون همون نقشی رو در دانشگاه ایفا میکنه که وجدان در درون فرد ایفا میکنه، یعنی توانایی سنجش، انتقاد و تشخیص حدود مشروعیت معرفت. دانشکده های تخصصی به دلیل وابستگیشون به منافع سیاسی و دینی از نظر کانت در معرض فساد، تعصب یا ابزار شدگی هستند، و تنها دانشکده فلسفه است که مکانیه که به مجال داوری میده و میتونه مشروعیت معرفت این دانشکده‌های فرادست رو هم به نقد بکشه. بنابراین کانت فلسفه رو ضامن آزادی گفتار و نگهبان عقل در برابر سلطه غیر عقلانی در دانشگاه میدونه. توی این چارچوب دانشگاه بدون قوه نقاد درونی به یک نهاد صرفا کارکردی و ابزاری تبدیل میشه. اون چه که دانشگاه رو دانشگاه میکنه فقط آموزش حرفه‌ای نیست، حضور یک نیروی درونیه که همواره نقد میکنه، نیروی که کانت اون رو میگه فلسفه و نقشش رو همسان وجدان میدونه. دومین فیلسوف مهمی که در حوزه دانشگاه میشه مطرح کرد، هم میدونیم بنیانگذار دانشگاه برلینه، و هومبولدت دانشگاه رو به مثابه فضای پرورش روح تعریف میکنه. در واکنش به آموزش های سودمحور قرن 18 و در چارچوب پروژه روشنگری مدل دانشگاهی رو پیشنهاد میکنه که بنیادش بر اتحاد آموزش و پژوهشه و هدفش پژوهش فرد آزاد و خداییه، و اون مفهوم کلیدی بیلدونگ، حالا هر تلقی ازش داشته باشیم، پرورش درونی، تربیت شخصیتی، دانشگاه رو فضایی تعریف میکنه که در اون فرد از طریق مواجهه با دانش فقط مهارت یاد نمیگیره، بلکه سوژگی فلسفی و توانایی هم آموزش میبینه. و در این مدل طبیعتاً دانشگاه کارخونه‌ای برای تولید متخصص نیست، همچنان که ابزاری برای دولت ملت مدرن هم نیست، بلکه نهاد رشد آزادانه عقل و شخصیت انسانی است. این ایده در تعارض با رویکردهای ابزاری با آموزش و همین امروزه هم میتونه یه نیروی انتقادی خودش رو در برابر کالایی شدن دانشگاه حفظ بکنه. نیومن، جان هنری نیومن، دانشگاه رو به مثابه یک کلیت معنوی تعریف میکنه. با یک منش الهیاتی و انسانی که داره، در کتاب ایده یک دانشگاه یا ایده دانشگاه یه دفاع پرشور میکنه از آموزش لیبرال که غایتش فقط کارایی نیست، بلکه فهم و وحدت درونی دانشه و دانشگاه رو مکانی میدونه که در اون امر سکولار و الهیاتی، علم و اخلاق در یک گفتگوی مستمر قرار میگیرن و به یک انسجام معنوی میرسن. نیومن میگه که دانشگاه اگه به سمت مهارتگرایی صرف بره، از مسئولیت خودش در قبال پرورش ذهن و شکل دادن شخصیت اخلاقی انسان غافل میشه. بنابراین دانشگاه جاییه که فرد یاد میگیره که چگونه فکر بکنه و نه اینکه فقط چه چیزی بدونه. این تمایز کند و نه فقط چه چیزی بداند، اساس اندیشه اون در مورد پروبلماتیک چیستی دانشگاه و آموزه کلیدیش برای تفسیر دانشگاه به مثابه نهادی برای اندیشیدن و نه ابزار تولید نیروهای بازار. یاسپلس هم در کتاب ایده دانشگاه، دانشگاه رو به مثابه فضای وجودی حقیقت تعریف میکنه. دانشگاه نهاد خودآگاهی انسان، جایی برای پرسش از معنای هستی و امکان پذیر ساختن گفتگوی عقلانی آزاد و مسئولانه و تاکید میکنه بر استقلال دانشگاه از دولت و بازار و تاکید میکنه بر این نکته هم که دانشگاه تنها زمانی میتونه مکان حقیقت باشه که از منطق بود. و در چنین دیدگاهی دانشگاه به فضایی بدل میشه که درش انسان به مثابه سوژه پرسشگر ظهور پیدا میکنه، نه صرفا دانش آموز یا پژوهشگر، بلکه خودش رو فردی میدونه که خودش رو و جهان رو در پرتو تفکر وجودی میشناسه. و بنابراین دانشگاه عملا به جایی تبدیل میشه برای شدن، نه صرفا دانستن. اما یکی از هیجان انگیزترین پاسخ به پروبلماتیک چیستی دانشگاه پاسخ دریداست. دانشگاه به مثابه مکانی برای شرایط تأسیس امکان گفتار ناممکن. یونیورسیتی بدون کندیشنز، دانشگاه بدون شروط یا بدون شرایط، که بازخوانی میکنه سنت روشنگری و تفکر کانتی رو و دانشگاه رو مکانی تعریف میکنه برای امکان گفتن هر آنچه در جای دیگر ممنوع است. دانشگاه تبدیل میشه، یعنی در شما بحثی داشته باشین که هیچ جا نتونین بگین، دانشگاه باید جایی باشه که شما بتونین اون رو بگین. بنابراین استقلال دانشگاه برای دریدا امر نهادینه، یه امر نهادی نیست که مثلا ما بگیم که دانشگاه باید آزادی آکادمیک رو به رسمیت بشناسه. یه امکان هستی شناسانه گفتار رادیکاله، سخن گفتن از چیزی که دولت، دین یا بازار اون رو تهدید تلقی میکنن، و این حق گفتار باید بدون قید و شرط باشه، بدون هیچ شرطی، نه تابع قراردادهای سیاسی باشه، نه تابع نگرهای ایدئولوژیک و دینی باشه. بنابراین دانشگاه رو دریدا یک بازمانده متزلزل از آرمان روشنگری میدونه، مکانی که هنوز شعله ضعیف تفکر آزاد درش زنده است. در جهان امروز از نظر دریدا این شعله در حال خاموشیه، مگر اینکه ما از نو بر حق گفتن آنچه نباید گفت پافشاری کنیم. در همین جهت با رویکرد متفاوت، بیل ریدینگز فیلسوف کانادایی در کتاب انحطاط یا زوال دانشگاه، دانشگاه رو نومیدانه پایان معنا میدونه. بس میکنه که ایده کلاسیک دانشگاه به نهادی که جستجوی حقیقت میکنه، یا در بعضی موارد مثل دانشگاه حاله منافع دولت ملت رو پیگیری میکنه، به پایان رسیده و دانشگاه امروز یه نهاد پسامدی و پسامتافیزیکیه که دیگه نه حامل معناست و فقط داره مدیریت میکنه داده ها و شاخص ها رو. دیگه نه پروژه فکری وجود داره و نه پیگیری حقیقت و معنایی، یه فرایند اداریه، جایی برای صدور گواهی نامه، نه برای اندیشیدن. دیدگاه ریدینگز تلخ پایان انگارانه است، ولی به نظر من باز هم در دل خودش حامل دعوتی برای بازتعریف دانشگاه در جهان امروز. اگه معناهای پیشین مردن، آجا میشه معنای نوینی برای دانشگاه ساخت؟ در همین جهت کسانی مثل نوسبام، مارسال نوسبام، باز در کتاب چرا دموکراسی به علوم انسانی نیاز دارد، نسبت به تهدید فزاینده بازار محوری و حذف علوم انسانی از دانشگاه هشدار میدن. از نظر اینا دانشگاهی که ما امروزه در قرن 21 به سر میبریم چیستیش با فقدان علوم انسانی تعریف میشه، و این فقدان علوم انسانی یا نقش حاشیه‌ای داشتنش منجر میشه به اینکه تفکر نقاد از دست میره، دانشگاه تهی میشه و حتی دموکراسی از درون فرو میپاشه. هیچ گفتگوی نظری هم صورت نمیگیره، به یه سکوت تکنیکی تن داده میشه و مسئولیت دیگه در حاشیه قرار میگیره. بنابراین اندیشه فیلسوفان که من فقط اشاراتی کردم در مورد چیستی دانشگاه یا پروبلماتیک چیستی دانشگاه روشن میکنه که دانشگاه همواره در دل تنش‌های ساختاری و تفکرآفرین شکل گرفته. تنش بین عقل و قدرت، دانش و بازار، فرد و نهاد، آزادی و کارکرد. اون که دانشگاه رو از سایر نهادهای آموزشی متمایز میکنه امکان درگیری با این تنش‌ها و خوداندیشی در اون ماندگار اون هاست. یعنی اگه دانشگاه صرفاً ابزاری برای مهارت افزایی یا تولید سرمایه انسانی باشه، دیگه نیاز به فلسفه، به تفکر نقاد و به وجدان نخواهد داشت. اما اگه بخوایم دانشگاه رو نهاد تفکر بدونیم، نهاد امکان گفت حقیقت، ناگزیر باید اون رو همچنان در افق فلسفه بازاندیشی بکنه. خب این قسمت بحث من که در مورد فیلسوفان بود در پاسخ به چیستی، به پروبلماتیک چیستی دانشگاه رو در همین جا می‌بندم. ولی خود نهادهای دانشگاهی، یعنی خود دانشگاه ها هم خودشون رو تعریف کردن که من مثلا چند نمونه میارم. دانشگاه بلونیا خودش رو چیستی، پروبلماتیک چیستی خودش رو به مثابه عدالت آکادمیک و استقلال مدنی توضیح میده. میدونیم که بلونیا در ایتالیا نخستین دانشگاه غرب در 1088 تأسیس میشه و یه پروژه‌ای بوده برای استقلال عقل از سلطه فئودال. تمرکزشان بر حقوق رومی و دانشگاه رو به میدان جستجوی عقلانی حقیقت در حوزه عدالت بدل میکنه. شعار بولونیا آزادیه، ولی نه آزادی انتزاعی، آزادی آکادمیک در ساختار، برنامه ریزی و ارزش. بنابراین این دانشگاه به عنوان نخستین نهاد آکادمیک معیارهایی برای الزامات دانشی و اعتبار مدرک علمی وضع میکنه و از دل اون استاد، دانشجو و مدرک بر پایه این معیارها پدید میاد. به این معنا دانشگاه بولونیا صرفاً یه محلی برای آموزش حقوق نیست، بلکه تجلی نخستین پیکربندی مستقل در جهان غرب. دومین دانشگاهی که میخوام اشاره کنم دانشگاه پاریسه. دانشگاه پاریس دانشگاه علوم وسطاییه که خودش رو، چیستی خودش رو، یعنی پروبلماتیک چیستی خودش رو به مثابه خادم ایمان و عقل اسکولاستیکی تعریف میکنه. یعنی برخلاف بولونیا، دانشگاه پاریس هستن از دل نهاد کلیسا میاد بیرون و رسالت اصلیش پاسداری از معرفت الهیاتی در چارچوب ایمان مسیحیه و روش مسلطش هم اسکولاستیسیزمه، یه روشی که عقل رو در خدمت تبیین، تدقیق و دفاع از آموزه‌های دینی قرار میده. در چنین فضایی طبیعتاً دانشگاه نه میدان نقادی فلسفیه و فقط کارگاه تسویه عقل در پرتاب ایمانه. دانشگاه پاریس تو تاریخ اندیشه و تاریخ دانشگاه بسیار تاثیرگذاره، ولی در این الان نمود نهادیه که آزادی آکادمیک رو به منزله نقد اقتدار به کار نمیگیره، بلکه به مثابه نظم بخشی عقل در چارچوب ایمان به کار میگیره. دانشگاه آکسفورد هم به مثابه خودش رو دانشگاهی تعریف میکنه که یک سنت آزاد و تعالی جو رو پیگیری میکنه. در اسناد رسمی آکسفورد بر سه اصل بنیادین تاکید شده: جوی حقیقت، دوم آزادی آکادمیک و سوم تعالی فکری. این سگانه نشون میده که آکسفورد میخواد خودش رو نه صرفا به مثابه یک مؤسسه، بلکه به عنوان یک سنت عقلانی و فرهنگی بفهمه که از دل تاریخ اومده بیرون و به گفتگوی بین گذشته و آینده با واسطه حال متحده. بنابراین در نگاه آکسفورد دانشگاه مکانیه که درش حقیقت حتی اگه دور از دسترس باشه ارزش پیگیری بیپایان داره. دانشگاه دیگه ای هم هست که من نمی‌پرسم، فقط یه دانشگاه دیگه هم که دانشگاه معاصره اشاره میکنم و اون دانشگاه فینیکسه که در اینجا دانشگاه به مثابه بازار مهارت و آموزش آنلاین ترویج. دانشگاهی مثل فینیکس یه بیانگر چرخش رادیکال دانشگاه به سوی منطق بازار. در این مدل دانشگاه دیگه مکانی برای تأمل یا حقیقت نیست، یه پلتفرمیه برای کسب مهارت‌های بازار محور. دورهای کوتاه مدت داره، آموزش آنلاین داره، ارزیابی مبتنی بر عملکرد شغلی داره که همه اینها نشونه نوعی دانشگاه بنگا هستن و طبیعتاً در یک چنین رویکردی آرمان‌های هومبولتی، یاسپرسی، نیومنی دیده نمیشه و دانشگاه به نهادی برای تولید سرمایه و کالاهای قابل سنجش بدل میشه. یه اشاره‌ای هم بکنم به دانشگاه تهران. دانشگاه تهران رو من هر چی فکر میکنم یه دانشگاه نمیخوام یه مفهومی که تو ذهنم هست به کار ببرم، ولی گرفتار در دوگانه عقل و دین مثلا اگه بتونیم بگیم، به ویژه در بعد از انقلاب دانشگاه تهران میدونیم دانشگاه مادر یه تعریف دوگانه خودش، یه تعریف دوگانه از خودش ارائه میده. در اون اسناد رسمی مثلا سند راهبردی فکر میکنم 1398 با افق 1404 بر استقلال علمی، پیشتازی در تولید علم و مرجعیت آکادمیک تاکید میشه. این یه سوی ماجراست. و از سوی دیگه بر دانشگاه اسلامی تحول علوم انسانی تعریف ایدئولوژی و کارکردی دانشگاه رو میگه. بنابراین این دوگانگی یا چنگانگی دانشگاه تهران رو در یک موقعیت حاد قرار داده. از یک طرف زیر فشار نظام‌های بوروکراتیک و کنترل ایدئولوژیکه، از طرف دیگه هم مبتنی بر همین منشور خودش محلیه برای انباشت مطالبات آزادی و تفکر مستقل. ولی اون چه که دانشگاه تهران رو برمیگردم در آخر بحثم هم در مورد مفهوم دانشگاه ایرانی هم یه توضیح میدم، چیزی که رنجاوره که به آزادی گفتاره و دانشگاه ایرانی یا دانشگاه تهران به نظر من در غیاب آزادی گفتار در آستانه بی‌معنایی قرار می گرفتن. و این حال ما در فلسفه بحث بحران رو که می کنیم، بحران همواره دو سویه است و شاید بشه بر پایه امکانات درونی دانشگاه یه امکان تازه‌ای برای بازتعریفش هم پیدا. این قسمت بحثم رو اگه بخوام، یعنی پروبلماتیک چیستی دانشگاه رو جمع‌بندی کنم با در نظر گرفتن وضعی که ما در جهان امروز به سر میبریم، یعنی 2025 رو به اول قرن 21 تاریخ دانشگاه همونجور که عرض کردم یک تعریف ذاتگرایانه ما از دانشگاه نداریم و تعاریف متکثره و چیستی دانشگاه یک پروبلماتیک تاریخی و به خاطر اینکه دانشگاه هیچ وقت یک بار و برای همیشه تأسیس نمیشه، بلکه همواره خودش رو در برابر نیروهایی که اون رو تهدید به ابزاری شدن میکنه باز تعریف میکنه. ولی در وضعیت معاصر دانشگاه ها در سراسر جهان زیر فشار شدید نیروهای اقتصادی، اداری و فناورانه قرار گرفتن و این فشار صرفا بیرونی نیست، بلکه به درون نهاد دانشگاه هم نفوذ کرده و زبان، منطق و ارزش‌هاش رو اصولا دگرگون کرده. امروز دانشگاه اغلب به عنوان یک نظام مدیریت دانش، تامین کننده سرمایه انسانی یا مرکز مهارت آموزی قابل سنجش تعریف میشه. تعریفی که دیگه تفکر، حقیقت یا خودآگاهی رو به عنوان غایت در نظر نمیگیرن، بلکه اونا رو به حاشیه میرونن یا به یک محصول جانبی فرایندهای مهارت محور تقلیل میدن. بیل ریدینگز که اشاره کردم به اسم و کتاب ایشون با عنوان انحطاط یا زوال دانشگاه، یک نگاه پیشگویانه و بدبینانه داره. میگه که دانشگاه داره از دست میره و این به معنای فروپاشی فیزیکیش نیست، بلکه به معنای از دست رفتن هر افق معنای مشترک درباره خود شیستی دانشگاهست. دانشگاه در شرایط امروز یه نهاد بیریشه و بیافقه، جایی که دیگه نه فرهنگ ملی موضوعیت داره، نه حقیقت، نه سوژه آزاد. فقط اون چه که اهمیت داره داده، رتبه بندی، شاخص کمی و عملکرد قابل گزارشه. دیگران هم همین رو میگن که هست به تدریجی علوم انسانی، تعطیلی گفتگوی انتقادی، سلطه منطق بازار، دانشگاه رو به یک فضای خاموشی بدل کرده که درش نه فقط چیزی گفته نمیشه، بلکه دیگه حتی مجال گفتن هم باقی نمیمونه و یا معرفتی نیست. سیاسی و اخلاقی هم هست. دانشگاه بدون علم، علوم انسانی و تفکر نقاد اصولا خطری برای کرامت انسانی و خروجی‌هاش مثل دموکراسی. با این حال بحران همونجور که عرض کردم فقط واجد تهدید نیست، امکان هم از دل بحران میتونه بیرون بیاد. اگه دانشگاه نمیتونه با تکیه بر سنت‌های پیشین خودش، هومبولتی یا اسپرسی تعریف شه، شاید بتونه در افق تازه خودش رو بازآفرینی بکنه. ولی یک چنین امری، یک چنین بازآفرینی نیازمند بونه که دانشگاه یک بار دیگه خودش رو موضوع تفکر قرار بده، نه صرفا از طریق سیاست گذاری، بلکه با احیای سنت اندیشیدن به خود. به این معنا دانشگاه یک نهاد در آستانه است. از یک طرف در آستانه بی‌اعتباری معرفتی قرار گرفته، یک ابزارگرایی مطلق و تقلیل به کارگاه تولید مدرک و نیروی کار، و از طرف دیگه در آستانه بازیابی امکان تفکر، نقد و آزادی گفتار. این بخش دوم رو اگه ما بار دیگه علوم انسانی به پروبلماتیک چیستی دانشگاه برگرده و با یک رویکرد چند رشته‌ای، یک جنبشی در دانشگاه یورک در چند فکر می‌کنم 8 سال پیش کنفرانس بین‌المللی برگزار شد که همین بیل ریدینگز اجرا کننده هاش بود با همین عنوان دانشگاه در زبان، که خب گفتارهای درخشانی ارائه شد. ولی اینا اگه در حاشیه قرار بگیره و دانشگاه مورد پرسش قرار نگیره، متاسفانه اون سویه اول کار خودش رو خواهد کرد. در شرایط جانم بله بله،
اگر من یه پیشنهادی که دارم، اگر همین بحث چیستی رو بیشتر ادامه بدیم و مطالب بعدی رو از خونم تیتوار بریم جلو، شاید بهتر باشه، چون زمانی که ما داریم برای بحثمون تقریبا تا همون 9:10 و بعد از اون دیگه تو فاز پرسش پاسخ اگه وارد شیم، اون زمان بندی که حالا کانون برای
دارم درسته؟
بله، اگر تو 10 دقیقه رو بایان بزنم.
بله، من الان این بحث هم که تموم کردم، فقط به دلیل اهمیت این پروبلم، من بحث چیستی دانشگاه تموم شد، فقط این پروبلماتیکا رو یک اشاره می کنم، فقط در حد اشاره، و بعد جنبندی می کنم و بحث رو می بندم.
بله، عالیه، دستشون
در فقط این در مورد این پروبلماتیک چیستی دانشگاه. در مورد ایران هم یه نکته بگم، و اینکه دانشگاه در همین دوگانگی که عرض کردم، به دوگانگی سرنوشت ساز گرفتاره، و دانشگاه تهران هم به مثابه یک نمونه شاخص، از یک طرف زبان استقلال و علم بومی رو به کار میگیره و از طرف دیگه در دل ساختارهای ایدئولوژیک و آزمون زده تحقیق این زبان علمی رو از دست میده. ولی همون چوری که ریدینگز بحث میکنه، دانشگاه میتونه مکانی برای گفتن چیزی باشه حتی اگر آن چیز شنیده نشده. به این معنا در فضای مثل دانشگاه تهران خود این امکان، یعنی خود این امکان اگه وجود داشته باشه که حرفی زده بشه، یک اتفاق خجسته است و پرسش از چیزی دانشگاه هم طبیعتاً یک دغدغه انتزاعی نیست، یک پرسش حیاتیه درباره امکان تفکر، امکان آزادی است و امکان انسان در جهان معاصر. این از پروبلماتیک چیستی دانشگاه. و من فقط در حد خیلی کوتاه فرستش رو میگم که دوستان دانشجوی ما ذهنشون حداقل درگیر باشه تا بعد امکانی باشه برای پرداختن. پروبلماتیک دوم وحدت دانش و دانشگاه به اصطلاح دانش‌های تخصصیه. یعنی پروبلماتیک که دانشگاه مدرن در حالی که در پژوهش‌های تخصصی سر آمده اغلب با این پروبلماتیک تیکه تیکه شدن دانش به رشته‌های مجزا مواجهه و این انزوای رشته‌ای میتونه مانع از فهم جامعه پدیده‌های پیچیده بشه. این پروبلماتیکه و در پروبلماتیک همونجور که عرض کردم راه حل ساده برای خروج وجود نداره. باید بهش اندیشید، پخت و افکنی کرد و امیدوار به امری ناگهان آیند از این دل این امور بیاد بیرون. این هم خیلی مهمه که از جهت تخصصی شدن، که مثلا خود تخصصی شدن به عنوان یک بلیه مطرح میشه. مثلا کسی مثل گاست، فیلسوف اسپانیایی، در کتاب رسالت دانشگاه میگه دانشگاه مدرن داره بربر مدرن تربیت میکنه. یعنی متخصصی که در یک گوشه کوچک از جهان داناست ولی از بقیهش بیخبره و استدلال میکنه که این خطرناکه و رسالت اصلی دانشگاه باید در پیوند با امور دیگه شکل بگیره. پروبلماتیک سوم و بسیار مهم همین آزادی آکادمیک به مثابه یک پروبلماتیک فلسفی. یعنی فقط مسئله در مورد انتظارات جامعه و منافع دولت و تعهدات اخلاقی دانشگاه نیست. کانتو اشاره کردم که نزای دانشکده یه چارچوب فلسفی برای درک آزادی آکادمیک ارائه میکنه و اون کشمکش‌های تاریخی بین دانشکده های فرادست و فرودست رو مورد بحث قرار میده. باز هم اینجا من میخوام عرض کنم که در آزادی پروبلماتیک آزادی آکادمیک، ایدئال آزادی بدون شرایط ریدا که حق مطلق برای پرسش هست به معنای اینکه امکان پیدا میکنه بلکه زبان رو بخوام کار بگیریم کت کردن جهت مردانیان هم ممکن. یعنی دانشگاه یک نقطه نهایی مقاومت رابطه پیچیده و دانشگاه با مختلف بود. مثل پردازن به همچنین به ویژه در نقد سخنرانی هایدگر. ما میدونیم که هایدگر در 1933 سخنرانی ایراد میکنه به عنوان حق تنفیذ و حکم دانشگاه آلمانی که یه نمونه بارزی از پتانسیل دانشگاه برای همسویی با قدرت و ایدئولوژی دولتیه. هایدگر به صراحت خواستار همسویی دانشگاه با انقلاب ناسیونال سوسیالیستی میشه که من در یک مقاله بسیار مفصل در مجله پژوهش‌های فلسفی تبریز این ایده هایدگری دانشگاه رو در ارجاع به مبانی فلسفی توضیح دادم. بنابراین اصولا آزادی آکادمیک رو نادرست میدونه و منفی میدونه و این دیدگاه بحث برانگیز نشون میده که چگونه دانشگاه میتونه برای خدمت به اهداف سیاسیش ابزار سازی بشه. پروبلماتیک بعدی مثلا بحث حقیقت و نسبیت، یعنی عینیت و نسبیت که من فقط اسامیشو میگم میرن و بعد دانشگاه نقش امریه که در برابر شهروندی جهانی داره که همه اینا توضیحات مفصل داره. وضع پست مدرن دانشگاه که خودش پروبلماتیکه و یکی از مهمترینش بحران علوم انسانی، یعنی این رو اجازه میخوام که بگم یک کوتاهی، و یعنی پروبلماتیک دهم، پروبلماتیک بحران علوم انسانی در دانشگاه است و ضرورت دفاع از معنا در عصری که معیارهای غیر علوم انسانی حاکم، یعنی این فشارهای نئولیبرال، تحولات فناورانه و سلطه رشته‌های استیم مثل علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات علوم انسانی رو در یک وضعیت بحرانی عمیق قرار داده و این رشته‌ها غیر علمی و غیر عملی تلقی میشن و این بسیار خطرناک، در این که بدون تکیه بر تفکر انتقادی شهروندانی هم که بارمیان قادر نیستن که یک دموکراسی رو بتونن حفظ بکنن. من نتیجه گیری میکنم بحثم رو و اون این که معضلات یا پروبلماتیک های فلسفی که پیش روی دانشگاه هستن به نظر من پرسش های فوری هستن که آینده جوامع رو شکل میگیرن، شکل میدن. تنش بین حقیقت و قدرت، پرورش و آموزش، استقلال و سودمندی، سنت و فناوری، اینا هیچ کدوم حل نخواهند شد احتمالا، ولی در عوض میتونه دانشگاه در یک فضای به اصطلاح پویا بش بپردازه و شجاعتش در این باشه که در این پرسش های بنیادین رو. و بزرگترین تهدیدی که برای دانشگاه امروز به نظر من وجود داره پایان منازعه فلسفی بر سر دانشگاه است. یعنی این خطر که یک مدل که همون دانشگاه بازاری باشه آنچنان مسلط بشه که همه مدل های دیگه به حاشیه برن یا ساکت بشن، این امر خطرناکیه و آینده دانشگاه به تواناییش برای تحقق خاص اخلاقی داره که ما میتونیم بهش بگیم باقی موندن در وضعیت دانشگاه بدون شرایط، فضایی که درش اساسی ترین پرسش ها درباره هدف، ارزش و معنای خود دانشگاه بتونه به طور مداوم به صورت بی‌قید و شرط پرسیده بشن، مورد بحث قرار بگیرن و ساخت گشایی بشه. خیلی متشکرم. من هم طولانی حرف زدم و هم بحثم هم تازه نیمه تموم.
خب خیلی ممنونم از شما که وقتم رعایت کردیم و بسیار استفاده کردیم از فرمایشاتتون. من از این امتیاز دبیری نشست دوست دارم یکم سوء استفاده بکنم و اولین سوال خودم از شما بپرسم، بعد هم حالا از آقای کریمی شروع میکنیم و جلو میریم سوالات بعدی رو اگر دوستان سوالشون. سوالی که من از خودم دوستشون از شما بپرسم، قبل از اینکه حالا وارد هر گفتگو بشیم، اصلا قبل از این جلسه داشتم بهش فکر میکردم، خب توی کتاب مدرنیته و دیگری هم که سالها پیش میخوندم یادم هستش که شما امکان مسئله مدرنیته های متعدد رو مطرح کردید که حالا در اندیشه هابرماس خیلی مورد توجهش نیست، در صورتی که به نظر شما یک مسئله کاملا جدی هست و معنادار هم هستش. حالا چیزی که داشتم بهش فکر میکردم این هستش که آیا ما میتونیم حرف از دانشگاه های متعدد بزنیم، حالا به این معنی که خب مثلا سنت ایرانی میتونه استانداردهای خودش رو داشته باشه در فضای دانشگاهی که این یه فضای متفاوتی باشه با اون استانداردهایی که حالا توی سنت غربی آکادمی جهانی هست. دلیل این که این سوالم میپرسم خاطر اینه که خیلی سال پیش این حالا چند تا از دانشجوی خودتون که از جمله خودم هم کلاسیان بود این بحث پیش اومده بود که آقا مثلا ما خودمون یک سنتی هستیم، نباید اون نرم های جهانی خصوصا رعایت کنیم و چیزهای از این قبیل. اگر راجع به این مسئله حالا کاملا شاید نتونسته باشم توضیح بدم، ولی اونجور که خودتون برداشت کردین و حتما هم ذهنتون درگیر بوده فرمایشاتی رو بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم آرشان، خیلی سوال خوبی بود و کاملا هم خیلی خوب صورتمندی کردی. ببین ما در همین سنت غربی کسامر در کتاب دانشگاه که میسکل جمع‌آوری کرده و یاسپرز مدام از دانشگاه آلمانی ما حرف میزنن، یعنی دانشگاه آلمانی خودش رو متمایز میکنه از دانشگاه سایر سرزمین‌های ملی. دانشگاه آلمانی از نظر اونها یه نهادیه که بر سنت روشنگری و خدایینی فکری استواره و فضاییه که درش پژوهش، آموزش و فرهنگ در یه پیوند درونی با یک دیگه قرار دارن. یاسپرس مثلا میگه آموزش و پژوهش سایت بای سایت نیست، هند این هنده، دست در دست همه، بنابراین یه مکانیه برای یگانگی پژوهش و آموزش، نه صرفا انتقال دانش. بعد در مورد شخصیت انسانی در مسیر حقیقت هم یکی از ویژگی‌هاییه که بهش اشاره میشه، جنبه دیالوژیک یا گفتگویی، فهم بینازهنی، تفسیر آزاد متن‌ها، همه اینا میگن این در سنت آلمانی دانشگاه. سنت آلمانی هم که میگن بیشتر به همون ایده هومبولتی دانشگاه و دانشگاه برلین. در دانشگاه برلین محقق یا استاد دانشگاه به تعبیر اونبول باید دو بال داشته باشه، سالیتود اند فریدم، تنهایی و آزادی. تنهایی به این معنا که به تعبیر سنت ما دود چراغ بخوره و کار کنه، و آزادی به این معنا که اجازه داشته باشه یافته های بدون هراس در دانشگاه ارائه بده. بنابراین اون چی که دانشگاه آلمانی رو شاخص میکنه اینه که این دانشگاه تا تابع قدرت سیاسی نیست، تابع بازار نیست، استقلال آکادمیک داره، تفکر انتقادی رو پرورش میده، جستجوی معنا میکنه در دل تجربه تاریخی ملت آلمان. همه اینها عناصر سازنده شد. بنابراین دانشگاه آلمانی به مثابه نهاد فرهنگی ملی میکوشه دانشگاه رو نه در انتزاع بلکه در پیوند با امر تاریخی و اجتماعی ملت توضیح بده. ما اصولا راهی غیر از این نداریم. اما وقتی به دانشگاه ایرانی اگه بخوایم همین رو تعمیم بدیم، فقط میتونیم با بیکارگیری شرایط امکان تأسیس اونگونه که مثلا کسان مثل کانت و فوکو صحبت میکنن، ما دانشگاه ایرانی به صورت بالفعل نداریم. یعنی دانشگاهی که در بهترین شرایط ترکیبی از دانشگاه پاریس و دانشگاه حال است و به معنی واقعی کلمه و یه نهاد آموزشی با هویت ایرانی تنها در صورتی ممکنه که شرایط امکان تأسیسش مورد وضع قرار بده. این شرایط صرفا بیرونی و ساختاری نیستن، معرفتی، تاریخی و دیسکورسیو یا گفتاری هست. معنای کانتی باید اون صبر و معقولات ذهنی و نهادی فراهم بشن که در اون دانش بتونه به مثابه فهم امر اکنون ایران شکل بگیره و در معنای فوکویش هم باید یه گفتمانهایی باز بشه که دانش رو در پیوند با قدرت، حقیقت و سوژگی تعریف کنه. بنابراین دانشگاه ایرانی زمانی امکان پذیره که پرسش های پژوهشیش از درون وضعیت تاریخی ایران بیان بیرون. یعنی همون پیشنهادی که من در اول بحثم به کانون جهان ایرانی دانشگاه دادم که مسئله شناسی اکنون از اینجا باید شروع بشه و به این پرسش هاست که باید پاسخ بده و تنها در این صورته که ما میتونیم همچنان که هویت ایرانی رو میتونیم توضیح بدیم که اونم البته شرط امکان تأسیس داره، هویت دانشگاه ایرانی رو هم توضیح بدیم و به جای تقلید از اولویت‌های پژوهشی جهانی یا تولید شاخص‌های کمی بر خلق افق‌های دانایی بومی ولی نه انزوا طلب تمرکز بکنیم. و این که میگم خلق افق‌های بومی نباید یکی گرفته بشه با اون چه که الان در خود دانشگاه ها گفته میشه. تنها در این صورته که دانشگاه ایرانی میتونه همزمان هم محل تفکر باشه، هم محل گفتگو باشه، هم نهاد خودآگاهی جمعی باشه و هم به مسائل مبتلا به ایران کنونی بیندیشه و در اون چارچوب پژوهش‌هاش رو پیش ببره. تونستم توضیح بدم؟
بله خیلی درست کردیم، ممنونم. گرچه حالا فکر کنم بحث ابعاد بیشتری هم میتونه داشته باشه ولی برای این سطح پستی که من کردم همین پاسخ کافیه. حتی خب ما ارتباط بیرون اینجا هم داریم، بزارتون میشم اگر باز مسئله بیشتری الان اگه اجازه بدین از دوستان دیگه هم بپرسیم، یعنی اجازه بدین که بپرسن و بشنویم فرمایش شما. آقای کریمی شما بفرمایید. اگر بکنم اشتر خب بفرم.
سلام سلام پدرم جان، خیلی خوشحالم میبینم اتون دوستان دانشوی قدیمی کنم.
خیلی خوشحال شدم گفتن تو برگزش، خیلی ممنون از آقای باقری و بقیه.
چیزی که حالا من سوالم زیاد فلسفی شد نباشه، کلا بحثم در مورد دانشگاه اینه که خب این چند سال همونطور که گفتیم ما خیلی بیشتر از قبل پی بردیم که چقدر این نهاد دانشگاه آسیب پذیر، مخصوصا مثلا حتی مثلا تو آمریکا که ترامپ خیلی راحت مثلا فاند دانشگاهی رو گرفته و اینا. و مسئله اینه که حالا ظاهرا اجتناب ناپذیره، یعنی دانشگاه به اول به یه چیزی خارج از خودش باید وابسته باشه، چون دانشگاه خرج داره و به حال نیاز به تامین مالی داره. ما اگه بخوایم به دانشگاه به بی‌شرایط که گفتیم حرکت کنیم، مسئله اینه که پرکتیکالی یعنی اصلا خب چطور میشه این کار کردیم؟ خدا بیا باید ظاهرا مثلا سیاست مداره رو قانع کنیم که مثلا دانشگاه بی‌شرایط به کمک جامعه میاد، یا یک سری مثلا سرمایه گذار که اونها هم باز پیشتنمانی خودشون رو دارن، چه اتکیری خودشون رو نمیدونم. در کلن دفتقه هم اینه که چجوری میسیم.
خیلی دغدغه خوبیه پدرم جان، و دغدغه یعنی مسئولانه، یعنی یکی از اتهاماتی که در مورد کسانی مثل دریدا مطرح میشه این درفکندن خیالات، ولی به نظر من بدون خیال نمیشه زندگی کرد و بدون خیال اصلا امر واقع امکان وقوع پیدا نمیکنه. اندیشیدن در به اصطلاح شرایط تأسیس امر ناممکن خودشون شرایط امکان رو ایجاد میکنه. من یه مثال بزنم، دریدا موقعی که کتاب پالیتیکس آف فرندشیپ رو می‌نویسه به شایسته آدورنو میدن، و خب دریدا یک رانده شده الجزایریه که تو فرانسه میشه دریدا، و خودش میگه که اونجا ازش دقیقا مشابه همین سوال تو رو ازش میگه، مشابه نه یعنی دقیقا همین سوال تو، چون دریدا در مورد دوستی میگه سیاستی که در جهان هست سیاست دشمنی کارل شمیتیه، و اگر این سیاست با سیاست دوستی جایگزین نشه جهان فرو میپاشه. و خود اشمیت هم میگه دیگه، میگه سیاست یعنی لحظه تشخیص دشمن، و اگر جنگ نباشه سیاستی ما نخواهیم داشت. بعد اون آقایی که از دریدا میپرسه، بعد پیرو به همین بس دریدا طرحی رو ارائه میده که مثلا پاسپورت نداشته باشیم، مرز نداشته باشیم، بعد دقیقا ازش میپرسه که خب این شرط امکانش کجاست، مگه میشه چنین چیزی شدنی؟ جواب درخشانی به نظر من میده، و وقتی ما این جواب رو ببریم تو منطقه تحولات تاریخی معنا هم پیدا میکنه. و اون جواب اینه که اگر من به آنچه که امکان وقوع داشت فقط فکر میکردم، آنچه که اکنون واقع شده است هم وقوع پیدا نمیکنه. و مثل خودش رو مثال میزنه، از الجزایر اومدم خواستم جایزه آدورنو رو بگیرم، و در اون شرایط جایزه آدورنو برای من به همه اندازه سیاست دوستی امکان ناپذیر بود. وقتی شما این رو میبرین تو منطقه تحولات تاریخی، همین الان شما 25 سال پیش رو با الان مقایسه بکنید، چه اتفاقاتی افتاده که ما با یک جهان بی سابقه سر و کار داریم؟ یعنی پیشرفت‌های علمی و فناوری داره یک چیز دیگه میشه. ممکنه شما بگی بله و این قدرت و ثروت دارن اینا رو تغذیه میکنن. منم عرض کردم که اندیشه رهایی بخش و اندیشه‌ای که در مقابل مینستریم باشه در بسیار وضع فاجعه باری به سر میبره، ولی به قول جان ژاک روسو میگه اگه تنهایی فکر و خیال کنی فکر و خیال باقی خواهد، دست بکنیم اون فکر و خیال احتمالاً به واقعیت تبدیل میشه. به همواره هم این تنش یا دوگانه بین امر اوتوپیک و امر واقعی بوده یعنی در یک دوره ای اصلا یوتوپیایی بوده یک امری. به محض اینکه یوتوپیا تبدیل به واقعیت میشه یه یوتوپیای دیگه ای ازش سر برمیاد. بنابراین چیزی که من میخوام بگم در مورد دانشگاه، علارغم همه محدودیت ها، علارغم همه اینکه دانشگاه، بله دانشگاه خب وابسته به دولته و هیچ دولتی پول نمیده که شما بهش پشت بدید و این یکی از محدودیت های اصلی دانشگاه است، ولی در این حال باید دنبال راه‌هایی بود که بتونه این شعله پاسبانی بشه، نگهداری بشه و شرایط امکانش پیدا بشه. به نظر من هیچ راهی غیر از این نداری و مقدماتی ترش یا شاید یه تغییراتیه که نکته که شما در مورد دانشگاه گفتی در مورد همه چیز جهان است. یعنی الان خود نظام سرمایه‌داری، نظام داخلی، همه اینها در یک وضع نومید کننده ای به سر میبریم. معناش به هر حال هر چی که باشه این نیست که ما دست و پا نزنیم و دیگه بقیهش رو باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی متاسفم که جواب چیزتری قویتری ندارم بهت بدم. پدر
نه استاد، متوجه شدم. خیلی ممنون از سالا
مرسی.
خیلی ممنون از آقای کریمی و خواستو خوبتون آقای دکتر. اگه اجازه بدین خانم عسکری یا اگه دومیس بگم خانم عسکری هم سوالشون رو بپرسم.
بله بله متشکر، ممنون. سلام آقای دکتر،
متشکر، ممنون. از بله راحیل هستید از تاریخ؟ بله
بله بله.
حال شما چطوره؟ بله مگه نیست ما یادمون بره؟ درود بر شما، مرسی، خیلی متشکرم.
مرسی، ممنونم. سوالی که از شما داشتم با توجه به چیزی که یعنی مطالبی که گفتین بر اساس فکر میکنم بر اساس نظریه هومبولدت بود که بهترین حالتش این بودش که چجوری فکر کردن رو یاد بدیم، بعدش این میشه که چی فکر کردن رو. و فکر میکنم که ما از اون چجوری فکر کردن خیلی فاصله گرفتیم توی اون کشمکش بین مثلا بازار و دولت و دانشگاه به چی فکر کردن رسیدیم. متاسفانه الان در ادامه گفتگوی آقای کریمی به جایی رسیدیم که عملا حقوق انسانی داره از دانشگاه حذف میشه، یعنی داره مثلا هی فکالتی ها داره هی جمع‌تر میشه، مدام اخراج میکنن، های فریز داره و همه این مسائل هستش. این ولی با توجه به تاریخ دانشگاه، علوم انسانی مایه اصلی دانشگاه، یعنی در اون مایه اصلی دانشگاه داره از دانشگاه جدا میشه. این یه جورایی درسته که واسه دانشگاه چالش محسوب میشه، ولی واسه علوم انسانی به نظرم مهمتره. بوده که همونطور که شما فرمودین چالش باید یه جوری تبدیل به فرصت بشه. حالا با توجه به مشکلات دیگه ای که هست، اینکه مثلا کسی که علوم انسانی کار میکنن از جامعه خودشون خیلی دور نباشن، تنها نباشن، تو خلا حرف نزنن، به نظر شما این فرصتی هستش که مثلا علوم انسانی بتونه توی نهادهای دیگه خودشو نشون بده؟ یعنی منظوری که شکاف باعث حالت تغییر جدید بشه.
خیلی متشکرم راحیل از سوال خیلی خوبت. این من میخوام بگم که نه تنها ممکنه که تنها راه ممکنه. به همین دلیل من کانون جهانی ایرانی دانشگاه تهران و کانونهای مشابه رو جدی میگیرم و جدی هستم و این افقها رو میتونم باز بکنم. برای اینکه بس هم یکم دقیق تر بکنم به بس میشل فوکو ارجاع میدن در مورد روشنفکران عام و خرد. فوکو میگه در دنیایی که ما الان هستیم، مثلا اواخر قرن 20 که الان دیگه خیلی عمیق‌تر و شدیدتر هم هست، روشنفکران عام دیگه نقش تعیین کننده و تاثیرگذار ندارن. روشنفکران عام منظورش مثلا کسی مثل ژان پل سارتر. ما الان درگیر روشنفکران خردیم. روشنفکران خرد از نظر فوکو وکلای دعاوی، مربیان فوتبال، هنرمندان، سلبریتی ها است. این ها هستن که با جامعه مخاطب در ارتباط هستن و پیام رو به من داده زن زندگی آزادی مطلبی نقطه شده کردن. شما در جنبش زندگی آزادی در یک جنبش سیاسی تعیین کنند آنچه که میبینید فکران خود این اتفاق بوده، هم از نظر شکلی این جنبش رو از جنبش های تاریخی قبل خودش متمایز کرد، به هم به لحاظ محتوایی به دلیل اینکه از نظر محتوایی از صدر مشروطیت و قبل از جنبش آزادی درخواست یا در جنبش زندگی آزادی برای اولین بار یه فیلتری به نظر من ایجاد شد و اون حق به رسمیت شناخته شدن زندگی است. من میخوام زندگی کنم، حق دارم که هر جور بخوام زندگی بکنم و همه کسانی که ادعای آزادی خواهی یا برابری طلبی دارن باید از این فیلتر اول عبور کنم و این به نظر من ایستگاه بسیار مهم و نوآیینی بود که ایجاد شد. که روشنفکران عام، فعالان فرهنگی، مجموعه اتفاقاتی که در دو سه دهه گذشته افتاد نقش داشت، ولی این نقش خیلی مستقیم بود. یعنی اتفاقی که افتاد یک زایمان طبیعی بود به نظر من در خواهم عرض کنم که ما راهی غیر از این عملا نداریم، همیشه هم همینجور بوده. یعنی اندیشه مقاومت یاران خودش رو نه در دولت‌ها بلکه در سازمان‌ها و نهادهای ملت‌های دیگه باید پیدا بکنه و حرف‌های متفاوت هم باید در قالب همین نهادهای مدنی و مؤسساتی که اینجوری شکل میگیره و معلوم هم نیست که اهمیتشون کمتر از دانشگاه باشه پیگیری بشه و این اتفاقا خیلی امر خجسته و در دنیا هم این داره صورت میگیره. یه مثال دیگه من بزنم، ما در دوره روشنگری خب معرفت‌های مختلفی شکل گرفت، مثل سایکولوژی شکل گرفت، سوسیولوژی شکل گرفت، یه معرفت دیگه ای به اسم ایدئولوژی هم قرار بود شکل بگیره. ایدئولوژی قرار بود یه معرفت باشه که ریشه‌یابی بکنه، یعنی علم ایده ها باشه دیگه، منشأ ایده ها رو پیدا بکنه. چرا شکل نگیره؟ به خاطر اینکه دقیقاً یعنی حمایت نشده از طرف دولت و قدرت و سرمایه، به دلیل اینکه میخواست ریشه‌یابی بکنه قدرت هایی که ایده هایی که مانع تحول هست، ایده هایی که سلطه ایجاد میکنه. بنابراین معلومه که سرمایه به شما پول نمیده که شما بیرونشش رو بزنید. همین نهادهای مدنی و من که عرض کردم مجمع الجزایر روشنفکران خرد، روشنفکران خرد جدا افتادن، تکن، تنها، هر کسی به کار خودشه و این اگه این جزیره ها تبدیل بشن به مجمع الجزایر صدایی به نظر من خواهد شد. راه دیگه من نمیبینم. در درون دانشگاه البته من این رو هم خدمتتون بگم که من عمیقا معتقدم که سنگر دانشگاه رو نباید رها کرد، نباید دانشگاه رو بی‌پناه گذاشت. در همین حدی که حرفایی که میشه زد و تلنگرهایی که میشه ایجاد کرد، پرسش‌هایی که میشه ایجاد کرد، تاب‌آوری دوستان دانشجو و استاد داشته باشن و در هر حدی که ممکنه از درون بدنت قرار بدن، ولی برای کسانی مثل ما راهی جز امین نهادها نیست. تونستم چیزی بگم یا چیزایی بود که خودم میدونستم؟
نه نه تو کار خیلی ممنون، متشکر از همه صحبتاتون، خیلی هم امید دهنده بود، امیدوار کننده بود، خیلی متشکرم.
مرسی مرسی، خیلی خوشحال شدم شما
همچنین.
آیتا ظاهرن سوال دیگری نیست، اما با توجه به این که حالا زمانم گذشته شد تعبایی هم نباد داشت، ولی خیلی من ممنونم از فرمایشات شما، خیلی استفاده کردیم بره بردیم. حالا یه سوال دیگه هستش اگه شما.
بله بله حتما، با کمال میل، هر چی سوال باشه من در خدمتم هستم.
جناب آقای
درود
بر شما
استاد، حالتون خوبه؟ من
نمیشه گوشیه. به به، چه دوستانی رو ما میبینیم امروز، نمیبینیم البته، فقط میشنم، ولی غنیمته. درود بر شما، خوب هست چه کارسی؟
قربونتون بشم، من آگهی رو توی توییتر دیدم دیروز و خیلی خوشحال شدم که دوباره میتونم توی چنین نشستی صدای گرمتون بشنوم.
مرسی مرسی از
دوستان. خارج از این که همیشه جلسات و صحبت ها خیلی عالی بود، همیشه برای من جلساتشون برای من تراپی هم بود، حتی صحبتتون میشنوم واقعا آرام بخش برای من و خیلی هم براتون تمیم شده.
متقابل مرسی
و سوالم در شبیه بچه ها هستم این چیزی که در بقایی که در بقایی گفتم همون وضعیت که بودون انسانی هستش، یعنی اون سیر و روند علوم انسانی که خاصتا در ایران در واقع یه خیلی داره به قهقرا میره و دانشگاه هم اون مدل شده اون مدل آخریه بود داشته فلیس آره انگار این که متاسفانه سال اخیر این از خارج ایران هم در واقع این موج اومده، یعنی ما وقتی به دانشگاه بزرگ هم داریم نگاه میکنیم و اصلا به این هم به جهانی داریم وقتی نگاه میکنیم انگار همه چی داره میره در واقع به سمت اون بازار، آقا چی برای من سود داره که من بیام اونجا و این هم کمک کننده بوده به این موجی که تو داخل ایران بوده. یعنی مثلا من همون موقع که یادم میاد وقتی میخواستیم برای لیسانس ورود بکنیم همین بهم میگفتن خواب تو سر تاریخ نخواب بدونید من چقدر مثلا عاشق این بودم که در واقع تاریخ رو بخونم و بفهمم که واقعا در کشور و در جهان چه میگذره در واقع و اصلا فارغ از اون چیزی که مسئله پول و درآمد هستش. ولی باز خب به هر حال ما این روند رو ادامه دادیم، هزینه‌ش هم در واقع دادیم. اونطور میگم الان خیلی ناامید کننده شده این روند دانشگاه و من نمیدونم پیشبینی شما در واقع راجع به وضعیت علوم انسانی توی حالا چگونه هستش، یعنی به سمت کجا میریم و چطوری میتونیم اصلا مدیریتش کنیم، حتی واقعا همه چی داره همون فینیکسی پیش میره. من هر کی رو میبینم بچه های جوون تینیجا همشون دارن اینجور دیگه ای فکر میکنن و اینه که برای من نگران کننده بود، گفتم که هم دست بالا کنم صدای گرمتون بشنوم و خیلی دلم براتون تنگ شده، خیلی 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 دلم براتون تنگ شده.
قربانت، مرسی، متقابله. منم واقعا نمیخوام بگم تنها چیز، ولی مهمترین چیزی که بر من وجود داره همین دلتنگی شما دوستان دانشجوست که الان امیدوارم آرش و دوستان جلسات حضوری بذارن و از شنیدن که دیگه برمیگردن امکان دیدار حضوری برای هم بشه. آخ
شو، من
دیگه تمیم کنم، مرسی، خیلی متشکرم امیر جان. من حقیقتش نکته ای به این درد دلهایی که تو گفتی، یعنی راه حلی یا چیزی نمیتونم با واقعیتش اینو که اضافه بکنم، فقط میتونم بگم که دو تا نکته رو میتونم بگم. یکی این که من همیشه یه همدلی با دوستان دانشجویی که حتی در رشته علوم انسانی هستم و به رشته علوم انسانی نمیپردازم، یعنی میرن توی فیلدهای دیگه. همین جا هم در کانادا و آمریکا شاید براتون جالب باشه که تخصص فلسفه یا دومین شد، ولی نه در حوزه علوم انسانی، نه در حوزه دانشگاه، در مثلا دیپ مایند گوگل، در مثلا فناوری ها، در هوش مصنوعی، در این جور جاها به دلیل خلاقیت ذهنی اهل فلسفه، یعنی قرار میگیرن در جایی که شاید بشه گفت که باید علیهش باشن به یک معنا، ولی در اینا من اینا رو درک میکنم، به این معنا درک میکنم که وقتی سیستم داخلی و جهانی، به نظر من در علوم انسانی بعضش ایران و جهان تفاوت معناداری نداره و در همین جا هم راهیل هم گفت مثلا پوزیشن هایی که باز میشه در حوزه فلسفه و علوم انسانی بسیار محدوده، یعنی بسیار محدود، یک نفر در سال، دو نفر در سال توی دانشگاه میتونن هایرشن و خب فاجعه باره. بنابراین تفاوت نداره. منتها میخوام بگم نکته اولم اینه که به قول شاملو قمنان نمیگذاره، یعنی چون سیستم نمیتونه پاسخگو باشه، خب دانشجو برای اولین حقی که داره، حق زندگی کردن، به راهی کشیده میشه که در علوم انسانی تامین نمیشه. بنابراین یک مسئله خارجی تبدیل میشه به یک مسئله که برای فرد چیز میشه. اما در حوزه نکته دوم باز هم من فکر میکنم که همچنان باید همون حرف رو توسعه بدیم که پرداختن به علوم انسانی، منتها اینجا باید یه حاشیه باز کرد که پرداختن به علوم انسانی به چه معنا، یعنی کنفرانس و همایش و نمیدونم اینایی که ضمن این که میتونه دستاوردهایی داشته باشه، ولی ناظر بر پرداختن به مسئله اصلی باشه، به نظر من رابشا نیست. یعنی مثلا یک سری مفاهیم کلی علارغم این که ممکنه سبقه علمی هم داشته باشه، دانش بیفزایه و همه اینا در جای خودش امر مبارکیه، ولی همه اینها میتونه در خدمت پرداختن به مسئله صورت بگیره. یعنی اگه ما مسائل اکنون ایران رو قرار باشه لیست کنیم و بیایم در یک مواجهه چند رشته‌ای، مثلا شما تصور کنیم همین کانون جهانی ایرانی دانشگاه تهران یک کانون چند رشته‌ایه، چون من به میان رشته‌ای اعتقادی ندارم، بحثم هم بعدن جای مختلف مطرح کرد. شما تصور بکنید یه امری مثل دانشگاه یک موضوع چند رشته‌ایه، ما هیچ موضوعی در جهان معاصر که چند رشته‌ای نباشه، یعنی دانشگاه همچنان که مسئله فلسفی داره، مسئله تاریخی داره، مسئله جامعه شناختی داره، مسئله روانشناختی داره. شما تصور بکنید یه کانونی مثل کانون جهان ایرانی بیاد این رو تبدیل بکنه به، یعنی پروبلماتیکش رو روشن بکنه، یعنی بگه آقا این 10 تا پروبلماتیک هست که اولیش و مادرش مثلا چیستی خود دانشگاه است. دانشگاهی که اصلا ویژن و میشن و چیزی خودش رو تعریف نکرده باشه، خب اصلا معلومه حرکت نمیتونه بکنه. یعنی همینجور از دوره رضا شاه بود، آقای علی اکبر سیاسی اگه نبود چهار تا من ما نمیدونیم چه کار کردن یا به صورت متعارض. منظور من اینه که اگه این فعالیت های فکری، نهادی، مدنی در این جهت به کار انداخته بشه، به طبعش گشایش، یعنی اینجور نخواهد بود که علوم انسانی همچنان غریب بمونه، چون کارایی خودش رو، توان حل مسئله یا توان پرداختن به مسئله رو نشون داده. شما وقتی میایین مثلا یک امر مثل کووید باش درگیر میشین و اون کسی که اهل فلسفه است یا اهل فلانه میاد یک نکاتی میگه که دست به دست میگرده و نفوذ میکنه توی اعماق جانها شنیده میشه، اینجا دیگه شما کارآمدی علوم انسانی رو از یه سطح انتزاعی کشوندین در داخل مردم و این خودش راه گشا خواهد. بنابراین من نکته‌ای که میتونم بگم، پرداختن به علوم انسانی، پرداختن پروبلماتیک و مسئله علوم انسانی که میتونه راه گشا باشه، میتونه ارکایی ایجاد کنه برای تلنگو دید علوم انسانی رو مجبور بکنه، مجبور بکنه دانه برای اینکه کشفه های ضرورت ساشه و بورش دیپارتمان های جدید. این تنها چیزی که بزن همه جا برز من چیزی
اگر پوستشی نباشه فقط جلسه رو میتونیم اعلام کنیم. ظاهرن اگر پوستشی نیستش، بگیتون من از حضور شما خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونم به زودی از نزدیک ببینم تون. خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدیم دیدیم تون اونجا تون تو دانشگاه، خیلی خالیه که سلامت باشیم. اگر فرمایش آخر و حرف آخری هست بفرمایید که ما استفاده کنیم.
منم خیلی متشکرم رسان از شما و از خانم اندایی و از کانون و خیلی خوشحالم که این جلسه در خدمتون بودم. سلام منو به دوستان دانشجو لطفاً برسونید. منم دلتنگ دیدارتونم و امیدوارم فضای بیشتری پیش بیاد برای اینکه با هم گفتگو بکنیم و این گفتگوست که اهمیت داره. حداقل من معتقدم که در بعضی جاها باید از سنت غربی سر تا پا تقلید کرد و یکی از جاهایی که باید تقلید کرد همین سنت گفتگوست. یعنی شما در نمیبینین اینجا مثلا یکی بیاد سخنی بگه و پشت بره، سخنی که میگه باید مسئولیت صحبتش رو در بهش میشه به کسی که در وارد گفتگو بشه و اینجاست که یک افقهایی باز میشه. به تعبیر گادامر میگه اگه قرار بود در موقعیت مکالمه، میگه اگه من هر سو بر این میگرفتم که حقیقت در اختیار منه، خب اصلا وارد گفتگو نمیشدم. شرط امکان گفتگو و قرار گرفتن در موقعیت مکالمه اینه که من پیشا پیش بدونم که حدی از حقیقت در اختیار منه. تنها در این صورتی که میتونم گشوده باشم نسبت به گفتگو و اهمیت گفتگو به مراتب از اهمیت صحبت متکلم بیشتره، چون فقط یک بحثی رو باز میکنه که میشه در چارچوبش بحث‌های بیشتری پیش برد و من امیدوارم که این فضاها در آینده ایجاد بشه و من در خدمت
شما. امیدوارم که همجور باشه. خیلی ممنونم از شما، زحمت کشیدین، لطف کردین. آرزوی فکر کنم اونجا روز هست، درسته؟
بله اینجا، مرسی. بله اینجا دومین بلد
برای همراهانمون در ایران. اگر امری نیست که خط و جلسه اعلام میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار.
قربان شما. منم از شما و همه دوستانی که در جلسه هستن خداحافظی میکنم. امید دیدارتون. خدا حافظ.
خدا